در مورد حق زبان. فرمایند که اولین حق اینه که اکرامش کنی، اکرامه عن الخنا، نسبت به حرفای زشت، حرفای ناشایست. شأن این زبان اینه که اینو آلودش نکنی. همونجور که آدم به ماشینی که داره هر چیز سبکی رو آویزون نمیکنه، هر چیزی رو توی ماشین نمیاره، هر چیز کثیفی رو عقب ماشین سوار نمیکنه، با ماشینش مثلا گوسفند جابجا نمیکنه، نجاست جابجا نمیکنه. زبان همینه، با زبان این عضو شریف کسی وقتی براش ارزش قائل بشه کلاس خودشو بالاتر از این میبینه که بخواد هر حرفی رو بزنه، هر چیزی رو بگه، با این زبان هر چیزی رو جا به جا بکنه. این زبان زبانیست که باید باهاش ذکر گفته بشه. شما اگه یه حسینیه داشتید، تو این حسینیه مثلا حدیث کسا میگرفتین، تو این حسینیه هر کاری بدن میکنید، آدم برای اون حسینیه ارزش قائله دیگه. شما اگر یه طبقه خونه رو گذاشتین برای حسینیه، بعد دیگه اجازه نمیدین کسی بره اونجا فوتبال ببینه، کسی بره اونجا بیلیارد بازی بکنه، آقا اونجا حسینی است، اینجا شأنی داره، یه احترامی داره. لذا اگر کسی نام اهل بیت رو به زبان آورد، اون زبانی که جای ذکر خدا و اهل بیته، کسی این ارزش رو برای زبانش قائل شد، اجازه نمیده هر حرفی به این زبان بیاد، هر چیزی رو بگه، برای زبان ارزش قائله، میشه اکرام زبان. دومیش تعوید و حل خیر. دوم چیزی که لازمه و حق زبانه اینه که باید زبون رو عادتش بده، تعوید عادت دادن. زبون رو عادت به خیر بده. اصل عادت یه اصل مهمیه توی مباحث اخلاقی و بحثای مربوط به رشد. باید آدم سعی کنه خودش رو عادت بده. ما طبع اولیه‌مون نسبت به سری کارها ناسازگاره. آدم نسبت به هر کاری، نسبت به گناه نه، نسبت به شروریگری و آلودگی و خباثت و اینا نه، طبع آدمیزاد نسبت به این چیزا راحت انجام میده، زود یاد میگیره، زودم انجام میده، راحتم انجام میده، هیچ کی مبارزه با نفس نمیکنه. مثلا یکی بگه آقا من هی نفسم میگه دزدی نکنا، من مبارزه با نفس میکنم، دزدی میکنم. اون میگفت طرف سه تا بشقاب کامل خورد و بعد یه کفکی دیگه برداشت بشقاب چهارم، و یکی بهش گفت بابا بس میترکی، یکم مبارزه با نفس کن. گفت تمام دارم مبارزه با نفس میکنم، نفسم میگه بس دیگه دارم میترکم، نخور. من دارم میذارم تو دهنش میگم این یه لقمه هم باید بخوری. اینم برای بعضی مبارزه با نفس دیگه. هیچ کی نمیگه آقا من مثلا مبارزه با نفس میکنم غذا میخورم، نفسم میگه نخور، نفسم میگه نخواب، من مبارزه با نفس میکنم میخوابم. بعد نفسم مثلا میگه که روی دوشک نخواب، من مبارزه با نفس میکنم رو دوشک میخوابم. نفس میگه مثلا یه جای بد بخواب، من مبارزه با نفس میکنم جای خوب میخوابم مثلا. کسی اینا رو نمیدونم تا حالا تو عالم از کسی شنیدیم یا نه، میشه اصلا کسی همچین حرف بزنه یا نه. طبع آدمیزاد نسبت به دنیا و مادیات و این مسائل این شکلیه دیگه. آدمی که میخواد حرکت بکنه، ما با این رفقای دانشجو بر بچه های امیرکبیر خیلی سال پیش بعضی شبای جمعه میرفتیم کوه، خدا انشالله روزی بکنه دست جمع همچه ایام انشالله کوه باشیم با هم، بعد از کوههای فرهزاد که متصل میشه به امامزاده داوود غرب تهران، و اونجا فرهزاد اصلا اولش که وارد میشه شب جمعه باشه و سر شب هم باشه اینا، بوی قلیون و چیزهای دیگه میزد به مشام و اصلا حس و حالمونو کلن منقلب میکرد، با دل آماده میرفتیم ما کوه از همونجا. با یه دل شکسته ای راه میافتادیم. بوی کبابش که دیگه اصلا هیچی، اون که اصلا دیگه من روزه رو باز نکنم، اهل دلید الحمدلله همه کنایه فهمی. از اونجا راه میافتادیم 5 کیلومتر یا 10 کیلومتر کوهنوردی سخت، کوه سخت یعنی به فارسی سخت، اونجا کوهنوردی میکردیم ما. و مثلا تو تابستون ما مرداد که میرفتیم یه جاهایی از کوه کامل برف بود و وسط برفا رد میشدیم. و مثلا اول فرهزاد راه میافتادیم با لباس خنکی تابستونی و میرفتیم امامزاده داوود، میچسبیدیم بغل بخاری، یعنی یخ میکردیم میلرزیدیم. بعد این پاها همه یخ زده و تو برف رفته و خیس و یک چیز عجیب و غریبی بود، خیلی فشار میومد و خیلی هم مسیرش هم مسیر سختی بود واقعا، تاریکی و پر پیچ و خم بودن و خیلی هم چی پیچه تمونه. بعد تازه میرسید به قله، بعد میگه این قله رو بیای پایین باز بری قله بعدی میشه امامزاده داوود، یک چیز درد سری. اولین باری که با این بچه ها رفتیم، حالا اینم بعدا تو خاطرات تو نظرسنجی ها به من دادن، خوندیم خندیدیم. یکی از این بچه ها رو بهش میکروفون داده بودن از این دانشجوها، این بنده خدا این کل این سیستم و اینا رو روشونه کشیده با اون وضعیت دردسر عجیب و غریب. بعد مثلا فهمیم که مراسم میداریم و اینا، رفتیم وسط تاریکی یه گوشه پیدا کردیم، یه کنج دنجی، سردم بود، تاریک مطلقم بود، یه چیز عجیب غریبی هم بود، کنار پرتگاه هم بود، میکروفون گذاشتن ما اونجا سخنرانی کردیم، روزه خوندیم. بعد بعدن تو نظر سنجی نشد، اگه میدونستم قراره من اینو حمل کنم که آخرش روزه بخونید، نه خودم میومدم نه اینو میآوردم، همه من مردم میام چه روزه بخونیم برامو. اونجا ما سخنرانی کردیم، تاریخی شد سخنرانیم، در مورد المؤمن و کل جبل راسخ بود، در مورد این صحبت کردیم، مؤمن مثل کوه میمونه. بعد اون منطقه که ما سخنرانی کردیم دیگه اسم منطقه رو بچه‌ها گوشن منطقه جبل الراسخ. پس سری بعد که میرفتیم گفتن آقا نیم ساعت دیگه میرسیم جبل الراسخ. یه میعادی شد برای ما. اونجا تو سخنرانی نکته‌ای گفتم. گفتم شما الان اومدید کوهنوردی لذت میبرید یا نمیبرید؟ کوه خوبه دیگه. لذت می‌بردن اینا. جوون 21 2 ساله مملکت، نخبه مملکت، نابغه مملکت، شب جمعه، شب استراحت، شب تعطیلی پاشده اومده 5 ساعت 6 ساعت بلکه بیشتر کوهنوردی تو این سرما با این سختی اونا انجام بده. گفتم سخت هست یا نیست؟ گفتن آره. گفتم لذتش به چیه؟ بشین یکم با فکر کنیم لذت کوهنوردی در چی؟ چرا کوهنوردی لذت داره؟ آخر با فکر خودشون و حرفای خودشون به این رسیدیم، لذت کوهنوردی در اینه که شما حرکتت خلاف جاذبه است، داری خلاف جاذبه حرکت میکنی. خلاف جاذبه حرکت کردن شیرینه. جاذبه و تو مسیر جاذبه حرکت کردن راحته، ولی خلاف جاذبه حرکت کردن رشد میاره. خلاف جاذبه حرکت میکنی لاغر میشی، ورزیده میشی، سلامت میمونی، پیتزا خوردن و پیتزای چرب اونم دو دبه سس روش خالی کنی و یه دبه هم نوشابه باش بری بالا، اون موافق جاذبه است. ولی کسی با اینا فلان فوتبالیست معروف نمیشه. بعضی از این فوتبالیست های معروف حالا اسم میاریم میگن چرا اسم میاری، باز اسم نمیاریم میگن خب اسم بیار بفهمیم کیه. این ماجراییه دیگه، خلاصه سخنرانی کلا کار سختی، هر کار میکنی یه چیزی میشنوی. مثلا این های رونالدو CR7 این بزرگوار، برید بررسی کنید توی احوال شرح حال ایشون زندگی نامه این عارف گرانقدر رو در این اینستاگرام نوشتن در پیجش. وقتی میرید بررسی میکنید ببینید از شبانه روز چند ساعت به ورزش داره میگذره، چند ساعت به تمرین داره، بعد رقابتی که با مسی داره، که اینا اگه مثلا یه هفته 2 ساعت اگه کمتر ورزش کنه و اینا اون قبراقی گرفته بشه، اون رقیبه میاد توپ طلا رو میبره دیگه. من بیشتر از این ترسم اطلاعات فوتبالی بگم دیگه در معرض اتهام قرار بگیرم که تو مگه میشین همش فوتبال نگاه میکنی که اینا رو میدونی دیگه. واسه همین سعی میکنم تغییر کنم، شما فکر کنم مثلا من بابوام. فوتبال نه، تو فوتبال نمیبینم ولی فوتبالیست هم دوست ندارم ولی فوتبال رو دوست داشتم قبلنو. عرض کنم خدمتتون که خانواده ما میگفتش که این پسرمون خیلی فوتبالی شده. گفتم انشالله طلبه میشه. چه ربطی داره؟ گفتم من خیلی فوتبالی بودم طلبه شده. اینم فوتبالی باشه طلبه میشه. بسه نخور. عرض کنم خدمتتون که همه جذابیت او به خلاف جاذبه حرکت کردنشه. به خلاف جاذبه حرکت کردنش این ورزیده میشه. این هایی بخواد یه آدمی باشه که صبح بخوابه تا ظهر. بعدشم پاشه و یه چند تا پیتزا بلنبونه و بعدشم بشینه 10 تا فیلم ببینه و با پف فیل چی اسمش؟ پاپکورن. روز جهانیش مثل که دکتورز پیش بود روز جهانی پاپ میگفت روز جهانی پاپکورن داریم روز پسر نداریم برای پاپکورن روز داریم برای پسر روز نداریم. چیز عجیبی واقعا. بشینم جو پاپکورن بندازه بالا و همینجور شب به روز و روز به شب. خب این ستاره نمیشه، نه تو فوتبال، نه تو سینما، نه تو موسیقی. هیچ ستاره این شکلی ستاره نشده. این که دیگه دنیاست دیگه. این که دنیاست. دری به تختهی میخوره. اینقدر بازیگر داریم که تو کافی شاپ بزرگوار رو دیدن برای روی خوبی داره ورششن بردنش یا پول داده بردن از نزیاد داریم. اینایی که با در و تخت کسی چیزی میشه اینقدر سختی داره. بعد اون آدم شدنه، اون کمالات الهی، اون چیزایی که فضیلت برای آدمی زاده، اونا کسی مفتی بهش برسه. جذابیتش اتفاقا تو همین هاست. به ترک جذابیته. چقدر شیرینه اونی که مراقب زبونشه. چقدر قشنگ. چقدر آدم برای اینا ارزش قائلن. ستودنی هن چقدر این آدم ها. طرف وقتی حرف میزنه چقدر فکر میکنه که چی بگه. اینا دوست داشتنی نیست. شما خوشتون نمیاد از جور آدم ها؟ برای هر جمله‌ای که میگه ساعت‌ها فکر کرده. و انگار مثلا هر جمله‌اش یه توییتیه که داره ازش در میاد. یه چند بار هم نشسته ادیتش کرده. این هشتگ‌هاشو درست کرده، کلماتشو پس و پیش کرده. اولیاء خدا این شکلی حرف می‌زدن. آیه بهجت می‌فهمید که من کم صحبت می‌کنم. آیه بهجت اصلا حرف نمی‌زد. تعجبه، حرف نمی‌زد. کتابایی که از سخنرانی‌هاش، از صحبتایی که ایشون کرده، بیش از 10 جلد دارن آماده می‌کنن چاپ بشه. از صحبتایی که ایشون کرده که بیش از 10 جلد چاپ شده، صحبت‌های مختلفی که ایشون کرده، اصلا حرف نمی‌زد. آیه بهجت این شده، این کتابایی که در اومد. بعد می‌فهمم من هر یه جمله، می‌فهمم خدا یه قدرتی به من داده، یه کتابو تو یه جمله خلاصه می‌کنم. هر یه جملهش یک کتاب. واقعا همینه ها. بنده به عنوان کسی که مطالعه کردم روی کلمات ایشون، با زرس قاطع دارم به شما میگم واقعا هر یه جمله آی بهجت یک کتاب. هم تو جلسات ایمان درمانی ما یه جمله آی بهجت چند جلسه گرفتیم شرح کردیم، هنوز مطلب حقش ادا نشد. ایشون فهمید که انسان تا وقتی در دنیاست مصیبت و رنج دارد، مگر اینکه از دنیا خارج شود، یا حقیقتا یا حکمن. این 5 جلد کتاب شرح این یه جمله است. یعنی چی؟ حقیقتاً از دنیا خارج بشه یا حکمن از دنیا خارج بشه. تا کسی حکمن از دنیا خارج نشه از درد سر خلاص نمیشه. این 5 جلد شرحشه. حرف میزد یه جمله میگفت و میرفتی یه کتاب میخوندی که بفهمی چی گفته. تازه حرف نمیزد، استخاره پیشش میومدن بگیرن. گفتم شاید اینجا براتون. با دست جواب میده. با دست. اونایی که خوب بود دست میداد پایین، بعدا رو دستشون میداد بالا، میونه رو این شکلی میگه وسط. تو جوونیش تازه آقای بهجت این اواخر خوب شده بود، حرف به حرف اومده بود. آقای بهجت جوونیش که حرف نمیزد، میرفت مغازه کاغذ میداد، اونم میخوند و میداد، شما رو پولو تحویل میداد میومد، یه سلام و یه جواب. اومدن به واسط علی آقای قاضی گفته بودن که آقای یکم نصیحت کنین محمد تقی گیلانی رو، معروف به فاضل گیلانی، یکم ایشونو نصیحت کن. خیلی ساکت تعویله میگیره کسی. خب معمولا آدمای ساکت متهم میشن به تکبر و یکم قدبازی و اینا دیگه. یکم آدم که ساکت باشه نچسبه، با کسی نمیجوشه، خودشو تافته جدا بافته میدونه، بعضی بهشون بر میخوره. البته میگم یه هنریه که آدم هم بتونه تو جمع باشه هم ساکت باشه، اینم هنریست. از اینو دارن ها، بعضی هم نداره. همین تا میخواد ساکت باشید همچین زمخ میشه میره تو خونه، خانم میاد یکم توضیح بده مثلا امروز چیا شده، این همیشه سکوت کرده. از این لغویات باید بپرهیزید، اینها همه لغویات، به من چه که کبرا خانم چه کرده است. کتابی هم میشه دیگه مثلا حرف زدنش. مثلا آدم میشه حالا حرف میزنه، ولی رندانه حرف میزنه، قشنگ حرف میزنه. میگه گاهی حاج خانمشون، حالا ماجرا سلی آقا رو داشته باشید پرانتز برمیگردم ماجرا سلی آقا رو تکمیل میکنم، میگه گاهی حاج خانمشون با ایشون خیلی جر و بحث میکرد، بچه هم که حرف نمیزد، خانمشون مثلا گاهی یکمی مثلا به سه مسائل توم میشد. بعد میگفت خیلی دیگه عاشق علی آقای بهجت، میگفتش که پدرم خیلی دیگه ناراحت میشد، تهدیدش این بود، میخواست بگه همه گزینه ها روی میزه است، اینو میگفت. میگفت ببین هاش خانم، بخوای ادامه بدی میرم غذام توی، میگفت سر سفره چون میشه بحث میشد، میگفت بخوای ادامه بدی غذا میرم تو اتاق تنها میخورم. این دیگه اوج تهدیدش بود. خانم ایشون هم ساکت میشه. یکی از اساتید میگفتش که من یه بار بعد مسجد، اون وقتی که آقای بهجت تنها بود و کسیشون نمیشناخت، اوایل دهه 70 اینا، اواخر دهه 60، اوایل دهه 70، چون از 74 به عنوان مرجع تقلید معروف شد، اون اوایل هیچ کیشون نمیشناخت و ایشون تک و تنها تو بازار و محل و اینا میرفت. این استاد ما فهمید که ما شبی نبود که با آقای بهجت جایی نریم، هر شب یه مجلس روزه میرفت آقای بهجت، یه جایی میشست، یه مجلس ختم، یه مجلس روزه، و هر شب بعد نماز یه جایی میرفت میشست. بعد گفت که یه بار بعد نماز ظهر بود، با آقای بهجت اومدیم و اومدیم پشت در خونه شون، هیچ کی هم نبود، شون گفت من تنها بودم، با یه واسطه دادم نه هم کنم برات، خیلی هم چیز خاصی نیست. گفت که اومدیم پشت در و آقای بهجت دست کردن کلید ندارن، گفت ما اونجا خدافظی کردیم پشت دیوار واسطه بودیم اینجور زوم کرده بودیم، و گفتم الان یه کرامتی از آقا میبینیم، دست به در میماله باز میشه، میرم همه جا نقل میکنیم، دیدیم آقای بهجت کلید نداشت، دست به در مالید باز شد، با مالشی در را گشود. میگه دیدیم آقای بهجت اینجوری کمی وایساد و زنگ زد، مثل که خانمشون تو نماز بود. میگه آقای بهجت نشست رو پله، یکم نشست و دوباره پاشو زنگ زد، یکم باز جیوار رو گشتید کلید ندار، باز نشست رو پله. میگه بعد 10 دقیقه اینا مثلا دوباره پاشو زنگ زد، یک صدای جیغی از توی خونه بلند شد، چقدر بهت گفتم کلید ببر. داشتم نماز بخوندم، چه خبره دقیقا زنگ میزنی؟ دیدم خاج خانم آقای بهجت شروع کرد داد و بیداد کردن. شون گفت من گفتم آقای بهجت خجالت خانمش در میاد یه دوتا مشتی نصاب میکنه. گفت در وا کرد. اون هی داد میزنه، آقای بهجت هم سرش پایین بود. ببخشید آقای خانم نظر شد اینو گفت. گفت هیچی نگم آقای بهجت رفت تو. گفت ما همجور پوکر فیس وایسادیم، لبمون خوش شد به اینکه یه کرامتی از آقای بهجت ببینیم، هیچی هم نشد. با سلی آقای قاضی گفتن که آقا یکم نصیحتش کنی، خیلی ساکته، بایش که حرف نمیزن، بایش که نمیپره. گوه آقای قاضی به ما فرمود که این فاضل گیلانی داره با سکوتش به شما حرف میزنه، داره به شما میگه که سکوت داشته باش به مقامات بلند برسی، که هر کس به مقامات بلند رسیده با سکوت رسیده. این فاضل گیلانی داره با اینا به شما حرف میزنه، شما نمیفهمی چی میگه. قشنگ بود دیگه، نه؟ داره با شما حرف میزنه، با سکوتش حرف میزنه. و یکی از دوستان ما ایشونو در عالمی غیر از عالم دنیا دیده بود، آقای بهجت فهمده بودن که سکوت بعد جورهایی باشه، نکاتی در مورد سکوت فهمده بودن اینا، بعد فهمده بودن که سکوت ورزش فکر است، آدمایی که میخوان فکرشون قوی بشه باید زیاد ساکت باشن، آدمای پرحرف از اونشون فکر و مکر و اینا در نمیاد. برای حضور قلب در نماز هم از محمد علامه طباطبایی پرسیدن چیکار کنیم حضور قلب بشه، میفهمید آدم باید سکوت داشته باشه، هر کم حرف بزن، تشتت میاره، اینا ذهن آدم درگیر میشه، پرحرفی وراجی تو هر میره 10 تا گروه عضو و همزمان هم تو 10 تا در 10 جبهه با 10 فرقه داره مناظره میکنه و همزمان 80 تا پیام ریپلای میکنه و آمار هم داره که اینجا بحثو بگو، مثل این شطرنج بازی که با 10 نفر همزمان شطرنج بازی میکنه، این تو 8 تا گروه آمار هم دستش در نمیره که الان با کی داره تو چه بحثیه، سریع از این گروه میاد میره با تو اون گروه، بعد میخواد نمازم با حضور قلب بخونه، بعد میخواد اهل فکرم باشه. اما بعضی هم ماشاءالله اعتماد به نفساشون هم خوبه، این در تمام شبانه روز که هیچ، در تمام عمر شریفش بیش از 5 صفحه شاید کتاب نخونده، با همون 5 صفحه داله 80 تا مناظره رفته و از عجایب اینه که تو هر 80 تا هم خوشو پیروز دونسته. یعنی حسش اینه که من تو هر 80 تا پیروز شدم. خیلی اعتماد نفس تو بعضیا بالا و عجیبه واقعا. میفهمد آقا خودتو باید عادت بدی تو مسیری که کسی میخواستم تو خدا بره، باید عادت بده، عادت بده. این خلاف جاذبه است، خلاف مسیره. باید خودشو عادت بده، زبونشو باید عادت بده به خیر. هر کلمه ای نباید به این زبون بیاد، هر حرفی نباید بیاد. خیلی رو کلمات آقا جان عزیزم، این مطلبی که میگم داشته باش یادگاری. ما اینجا زیاد با هم منبر رفتیم، صحبت زیاد کردیم اینجا. این یه دونه از من یادگاری داشته باش، بعد مرگم نقل کنیم بگیم فلانی میگفت. این یادگاری از من به شما. وسواس همه جا بده تقریبا، یه جا وسواس خوبه. من پیشنهاد میکنم وسواسی بشیم. نسبت به چی وسواس خوبه؟ نسبت به حرف. ای کاش همه اینجا وسواسی باشه، ای کاش اینجا وسواسی باشه. نسبت به حلال و حرام وسواس داره؟ لقمه رو براش میارم میگه شما خمستو میدی؟ من چون میدونی خیلی این مقیدم نسبت به حلال و حرام، تو اگه مقید بودی این زبون صاحب مرده رو کنترل میکردی. دلشو داری میشکنی نسبت به یه لقمه شبهناک که اصلا شبهناک هم نیست. نمیشه شما بگم تا آقا چیزی خوردنش حرام است، اثر وضعی نرم بذار در کوزه آبشو بخور. چیزی خوردنش اثر وضعی داره و حرام است که یقین داشته باشی همین لقمه حرام بوده. خونه نزول خورم رفتی، چون یقین نداری که این گوشت با پول نزول داره برات میاره، این نونو با پول نزول داره، اونم خونهشه، اونم مشکل نداره جنس خورده. یکی خیلی وسواس به خرج رو گفتم بابا رهبر انقلاب میره خونه مسیحی ها چیز میخوره، اون دیگه نه خمس میده نه مسلمونه نه صد تا ماجرا داره. جانم اینا ماجرا داره، توضیحات داره. این به خاطر اون لقمه نیست، به خاطر تلقینه. این فقط یادگاری این تیکشو داشته باش، بقیهش بحث مفصلی. آثار تلقینه اینا، علامه طباطبایی فهمید. خلاصش آقا نم لقمه شبهناک و اینا، شبهناک و وسواس و اینا اگه کسی دنبالشه، حرف کلام. این به خاطره یادم اومد بگم براتون، میگفت خدمت یکی از بزرگان رفته بود، یکی از اساتید ما این داستان رو نقل میکرد، در مورد همین هم صحبت میکرد، میگه اگه میخوای وسواس داشته باشی تو حرف وسواس داشته باش. بهشون همین داستان مثال آورد، ایشون گفتش که رفته بود پیش یکی از عرفا، بعد یه طلبه 0 کیلومتری، اون آقا داشت نهار میخورد، سوالی داشت از اون آقا، پیشنش مثلا سوال فقهی داشت، اومده بود نشسته بود، اون آقا گفته آقا بفرما غذا. حالا میگم حالا از باب این که به مطلب ربط داره، از باب خندهش نمیگم، از باب ربطش به مطلب میگم. گفت که این آقا گفتش که آقا بیا از این لقمه بخور. حالا از این از اون کلام، یه کلمه هم توش داری که با خودمون عادت بدیم از این کلمه استفاده نکنیم، ولی چون داستان شیرینه میگم. آقا از این لقمه بخور. گفت نه من از این لقمه نمیخورم. گفت برای چی؟ گفت شما چیزی قائل به وحدت وجود و این حرفا و اینا، لقمتون شبهناک و نجس و ایناست، من لقمتون هم سوالمو جواب بدین من برم. گفت بیا ابو بیا از این لقمه بخور. گفت نه اینا چیز شما نجسید و اینا. گفت به این وحدت وجودی ها چی میگن؟ گفت وحدت وجودی ها میگن که همه خدا. او مرد سای من تو رو خرم نمیدونم، من تو رو خدا بدونم، بیا بخور، بیا این لقمه پاکه. بیا راحت باش. مشکل ظاهرا بچه‌ام نشسته خورده بود، یعنی قانه شده بود با این استدلال. حل شده بود مسئله براش. استاد ما بعد میفهم این داستان نقل میکردیشون، واجهش هم گفت، با اینکه ایشون خیلی مؤدب بود مثل من بی‌ادب نبود، ولی ایشون واجهش هم گفت. بعد آخرش گفت واقعا هم اگه کسی توی حرف زدن مراقب نباشه، تو حلال و حرام لقمش مراقب باشه، همون کلمه که آقا گفت درسته، همینه. تو اگه میخوای عاقل باشی تو حرف زدنت مراقب باش، دلی نشکنی. هر حرف شبهناک راحت میگه، لقمه شبهناک خیلی وسواس داره. نسبت به حرف شبهناک، آقا نسبت به حرف وسواس داشته باش، نسبت به کلمات وسواسی باش. بعضی وسواس ندارن، بعضی وسواس دارن. گویا که بزرگان اومده بود پیام تسلیت بنویسه، دو تا ماجراست. یکی در مورد ظاهرا رهبر انقلابه که ایشون پیام تسلیه در مورد یکی از علما دنیا رفته بود و به آقا خبر داده بودن، گفتن آقا فلانی از دنیا رفت. آقا اومدن پیام تسلیت بنویسن، نوشته بودن که با کمال تأسف خبر درگذشت فلانی رو دریافت کردم. بعد این برگر که داده بودن اینا دیدن که این کمال خط خورده. گفتم آقا چرا خط خوردگی داری؟ شما رو یکم فکر کنم، من کمال تأسف ندارم، تأسف دارم، کمال تأسف ندارم. دروغه. بعد چی میگم کمال تأسف؟ این کمالشو خط زدم، تأسف دارم. این یکی. مرحوم آیت الله حائری یزدی که مؤسس حوزه علمی قم بود، استاد حدیث امام، ایشون که از دنیا رفت، خوش شخصیت ویژه‌ای بود. ایشون یه بار تو جوانی از دنیا رفته بود، به امام حسین متوسل شده و حضرت برش کرده بودن، اومده بود حوزه قم تأسیس کرده بود. این حوزه هم از برکت امام حسین و توسل ایشون به امام حسین. بعد ایشون که از دنیا رفته بود، آقازاده ایشون هم از علما بود و شیخ مهدی حائری یزدی که استاد از آقا بوده ایشون. آقا این استادشون یه درس خارج تکی داشت، یه درس خارج عمومی میداد، یه درس خارج تکی. اول تو خونه برای آقا درس خارج میداد، بعد میرفت تو مسجد برای عموم درس. بهشون گفتم آقا تو چرا دو بار میگی؟ یه بار برای ایشون میگم این سید آینده داره، شما نمیتونی، برای من جدا دارم درس خارج میگم. یا شیخ مهدی حائری اومده در مورد پدرش چیزی بنویسه. حالا پدرشون کیه؟ شیخ عبدالکریم، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، شخصیت فوق العاده. اومده بنویسه مثلا پدرم مرحوم مغفور آیت الله العظما حائری یزدی. امام خمینی میفهمون اگه من یه حاجت مستجاب داشته باشم از خدا میخوام ها شیخ عبدالکریم به دنیا برگردونه. همین چه شخصیتی. آوازادش نوشته بود که مرحوم مغفور آیت الله شیخ عبدالکریم حائری. میگه کم فکر کرده بود، گفته بود که تو میدونی بابات مرحوم مغفوره؟ مغفورشو از کجا در آوردی؟ میگه مغفور رو خط زد. شبش خواب دیده باشه شیخ عبدالکریم، شیخ عبدالکریم فرموده بودن که من مرحوم مغفور هستم. من خودم آن مرحومم، من مرحوم مغفور. من مرحوم مغفور هستم ولی دوست دارم اون سر انگشت تو رو ببوسم. دوست دارم سر انگشت تو رو ببوسم که اینقدر نسبت به کلمات حساسیت داری، هر کلمه ننویسی، وسواس داری. بعد رو حرف این آدم میشه حساب کرد دیگه. کسی که با وسواس حرف میزنه، یه وقت رهبر انقلاب دمده آقای بهجت، حتی اسم نبودن از آقای بهجت، فهموندن بعضی بزرگانی بودن که ما نسبت به کلمه کلمه اینا حساس بودیم، که این کلمه به کلمه که میگن روش حساب باز میکردیم، که منظورشون آقای بهجت. فهموندن اینا مثلا اینجور میگفتن آقای بهجت اینجور. یعنی شما با کلمات اینا میتونی میشین برنامه ریزی کنی که این اینجوری گفت، اونجوری نگفت، امام خمینی این شکلی بود، حضرت آقا این شکلیه، آقای بهجت این شکلیه، علامه طباطبایی این شکلیه، این بزرگان اینجوریان، این کلمه رو گفت، اون یکی کلمه رو نگفت، این حساب داره. من یه دستنویسی تو این خاطرات مربوط به حضرت امام میخوندم، بعضی چیزها رو اصلا کاغذ کتابش رو نباید خون، بعد دستنویسش رو خون، خیلی توش لطائفی است. بعد تو ماجرای اعدام سید مهدی هاشمی که میشناسین دیگه کی بود، سید مهدی هاشمی توی بیت های منتظری بود و تو اصفهان یه گروهکی راه انداخته بود و ترور میکردن و که الان نمیگم کی الان چه نسبتی باهاش داره دیگه، بماند که الان یکی از نزدیکانش معروف شده چند سالی سرسی ما. عرض کنم خدمتتون که با یه اسم دیگری، حالا بماند، خیلی مهم نیست، الان کنجکاو میشید می بررسی میکنید که کی مثلا چه نسبتی با این داره. اصلا یه چیز عجیب غریبیه، آدم موهای سرش میریزه وقتی با خبر میشه که اینجوری. بعد عرض کنم خدمتتون که این سید مهدی هاشمی تو بیت های منتظری بود و به واسطه های منتظری خیلی ماجراها درست کرد و بعد هم گرفتن اعدامش کرد. بعد که های منتظری هم سر همین تو مسند قائم مقام لابد دیدید دیگه، سر هم زاویه پیدا کرد با امام و انقلاب و اینا، خیلی جدی مشکل پیدا کرد، برادر داماد ایشون بود. بعد بحث اعدامشون که میخواست پیش بیاد، کتاب خاطرات آقای رهشهری، کتاب قشنگ، سنجه انصاف، یه دو جلد خاطرات داره، یه جلد هم سنجه انصاف. این تو هر دو تا کتاب گفته این ماجرا. میگه که ایشون چون وزیر اطلاعات بود اون موقع، میگه که ما نامه میدادیم به امام، چون مسئله خیلی خاصی بود و با خود امام ما بحث و پیش می‌بریم، چون مثلا قائم مقام امام بود و بحثم موزلی بود تو مملکت و خود شخص وزیر اطلاعات هم مثلا توی چیز توی بازجویی و اینا خود شخص وزیر دخالت داشت و کار میکرد. آخرش خلاصه توی نامنگاری و اینا از امام میخوان که ایشون نظرشو بگیم، میگه آقا این اسنادشه و اونجور محرز شده که ایشون باید اعدام بشه، چه کنیم؟ از شما میخوایم کسب تکلیف کنیم. امام خیلی این تیکشو میخوام بگم خیلی جالب بود برام، خیلی نکته لطیفه. ببین چقدر اینا حساس بودن، چقدر اینا وسواس داشتن. خب اصل مسئله که روشن دیگه، این آدم قاتلی، یه گروهک تروریستی داشته، محاربه، این که هیچ، حکمش که مشخص. امام میرسن که درباره اینو متن دستنویسش تو این کتاب شما منتشر شده این نکته ازش فهمیدم و اینا توی صحیفه امام بخونید مسئله معلوم نیست. امام نوشتن در مورد سید مهدی هاشمی که مثلا اینا رو پرسیدی، بر اون سیدش خط زده. یعنی شده فکر کردیده که این لیاقت اسم سید نداره. این من برداشتم اینها. اول سید رو نوشته بعد خط زده. هیچ توجیه دیگه من پیدا نکردم که با سید رو خط بزنه. نمیدونم شما توجیه بزنید تو میرسید که چرا باید امام خمینی سید رو خط بزنه. من حسم اینه. امام چون وسواس داشته نسبت به همه کلمات، احساس کرده این الان این آدم تروریست جانی آدم کش، کلمه سید برش گنده است. این توهین به کلمه سیده. اردن روشنه؟ این سیدشو خط زده. چقدر اینا تو اوج اون ماجراها و مصیبت و مشغله ها و کارها اونا به چه جزئیاتی توجه داشته. امام خمینی امضا که میکرد توی پاریس، اسمش روح الله، امضاش هم با روح الله بوده، اسمشو میدن یه جور دیگه مینویسه. بهشون گفتن آقا شما پاریس اومدیم از که امضات هم عوض شده ها. اینجا میان بالاخره بعضی رو سری برمیدارن، شما بس که امضات عوض شده اومدی پاریس، امضا چرا این شکلی شده؟ امام فرمود من اینجا امضا میکنم، چون بعضی هدایا میفرستادن ایام کریسمس و اینا هم بود دیگه. امام اونجا که بود تو همون ایام آذر و دی و اینا بود، بعد اینا هم خیلی رفت آمد میکردن و میومدن ازشون امضا میگرفتن، مسیحی ها فرانسوی ها. امام فرمود که اینا چون مسیحی ها مراعات اسم الله و اینا نمیکنن، من اسمم اینجور میفرستم که الله توش نوشته نشه، که اینا دست میزنن دست بی وضو به الله نخوره. رو پاسپورت های همه ما یه الله گنده زدن، صد تا هم دست بی وضو به همون الله مالیده میشه، ماسیده میشه، هیچ کی اصلا انگار نه انگار سر جلد همه. من باشم رو اون تیکه چسب زدم رو پاسپورت خوده که دست بی وضو بهش نخوره، نه دست شما نه اونی هم که داره اون رو گیت میگیره حواسش نیست. اینا جزئیات دیگه، خیلی ریزکاریه. میگه مرحوم آقا فخر تهرانی راهپیمایی که میرفت مصیبتش بود، میگه زیر پا اینو بگم بین خودمون بمون، آخه یکی برایشون این حرف ما رفت و بگه دفتر مراجع گفته اون کیه که اینو گفته؟ این ضد انقلابه. خیلی جالب مسئله فقهی ما گفتیم، اون گفته این ضد انقلابه. آقا کلمه اسرائیل، اسرا و ایل، شما اسم خدا به هر زبانی که باشه دست بی وضو نه بهش بزنید، فارسی باشه، ترکی، عربی، آمریکایی، انگلیسی، کردی، لوری، به هر زبونی باشه. اسرائیل، اسرا به زبان عبری یعنی بنده، ایل یعنی خدا، ایل همون الله، اسرائیل عربیش میشه عبدالله، درست شد؟ که لقب از یعقوب بوده. حالا میرسن مرگ بر اسرائیل، اسرائیلش هم زیر دست و پاس هیچی دیگه. ما روز قدس میرفتیم تهران، مصیبتی بود، ما و یکی از اساتید همه راهپیمای شعار میدن، ما از زیر پاها اسرائیل در میوردیم. به یکی رفتم دفتری که مراجع گفتم این ضد انقلاب هر جا گرفتیم بگیرید، بگیر بزنینش. به یکی از امام ائمه جمعه تهران هم گفتم، به خاتمی گفتم آقا این یه بار اعلام کنیم، چون اصلا تعجب کرد، گفتم یه حرف مثلا روز قدس بیام، چون معمولا ایشون روز قدس خطبه میخون. گفتم اعلام کنیم بابا اینا زیر دست و پا، این مسئله شرعیه، خیلی توجه بهش نداره، مردم خوبین، بندگان خدا، حواسشون نیست. حالا خیلی هم گفته نمیشه دیگه اینا دیگه، من امشب دیگه بعضی مسائل این شکلی دارم میگم. امام نسبت به حساسیت نشون میداد، میگفت روزنامه میآوردیم امام زیر چای پهن بکنم روزنامه چاپ فرانسه، میگفت یه دور میشه کلماتشو میخون، احمد، علی، محمد، تقی اینا نداشته باشه. میگفت درد سری بود دیگه، روزنامه میآوردیم یه دور امام همه رو از نو نگاه میکرد. الان که تو اتوبوس میخوای سوار شی، عکس فلان مرجع تقلید زیر پا. تو پیاده رو اربعین دیدم یکی عکس کعبه رو گوشه زیرش نشسته. گفتم حاجی، گفتم شما با امام حسین رابطت خوبه؟ گفت به عشق امام حسین دارم میرم. گفتم چرا رو عکسش نشستی؟ تنها خود نگاه که خیلی شرمنده شد دیگه. نه ریزکاریاست دیگه. حالا بخشی از این ریزکاریا توی زبانه، فرمون زبان تو عادت بده به خیر. زبان تو این کلماتی که میگه عادت بکنه. مثلا بعضیا اینا ریزکاری ظرافت دیگه. مثلا نمیگه آقا مرسی. مثلا مرسی یعنی چی؟ الان ترامپ هم در جواب بزرگوار گفته نه مرسی. گفته بیایم هم مذاکره کنیم. میگه نه مرسی. مثلا مامانم گفته با هر کس بازی نکنه. پاسورش میشه شبیه. با اونم گفته بود که بیا این متنی که تو اشپیگل نوشتم و بخون، بعد شاید به نجزی با هم بریم بازی کنیم مثلا. آره. حالا من منتظرم الان ترامپ توییت بعدی بنویسه زن و ناویم. کم 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 زبون سرخه‌ای جواب بده. کم کم میرسه به اونجا. کار میکنن کم کم برای سرخه‌ای هم می‌نویسه. بعد خدمت شما عرض کنم که مرسی نمیگه طرف. آقا از این امام می‌خواسته تعارف بکنه کسی بیا سر سفره، میفهمه بسم الله. بفرما چیه؟ آقا تو الان یه کلمه رو داری هدر میدی. تو الان یه ذکر خدا میتونستی بگی. بچه هدرش میدی. بفرما. تو بفرما مقدمانه است. خیلی کلمات دیگه الان معمولا استفاده میشه. قشنگش اینه بسم الله. خداحافظی میخوام آقا یا علی. همش ذکر دیگه. این کلمات زبان یکی ادبیات کسی تبدیل میشه به یه ادبیات نورانی. صبح تا شب کلماتی که استفاده میکنه همش ذکره. مثلا تو فارسی ما قشنگه دیگه، جایی میخوایم وارد بشیم یا الله میگیم، با اسم خدا وارد میشیم. خیلی اینا قشنگه. اینا بعضی چیزا هم جزء آداب بوده، بیشتر هم بوده، هی هم داره کم رنگ میشه بعضی جاها. این همین عادت دادن زبان به خیر. کسی برای شما کار انجام بده دعاش کن. یکی از علمای قومشون میفهمون میفهمون که هر کی باید یه کاری انجام بده دعا کن براش. عراقی‌ها رو دیدید چقدر قشنگ مثلاش، مثلا یه کاری میکنی بهش محبتی میکنی اینا، بهت میگه رحم الله والدیک، چقدر قشنگ، خدا پدر مادر تو بیامرزه. آها سوار تاکسی شدی داری پیاده میشی، پول دادی، خدا برکت بده. این دعاها کار میکنه ها، یک کلمه است ولی کار میکنه ها. بگم داستانش یا نه؟ حالا سلده این ساعت چنده؟ 10:13. خب وقت داریم یا نداریم؟ چجوریه؟ داریم؟ مرحوم آیت الله سید محمد علی روحانی که من ازشون نقل قول زیاد میکنم چون محضرشون زیاد میرسیدیم در قوم، خدا رحمتشون کنه. انسان خاصی بود، آدم عجیب و جالبی بود. 60 بار فکر کنم ایشون مکه رفته بود. هر سال میرفت دیگه، یا حج یا عمره میرفت، یه چیز عجیب غریبی بود. مثلا شخصیت و فرم خاصی هم داشت. روزی 18 تا نماز جعفرشون میخوند. روزی 18 تا نماز جعفر تیار میخوند. هم تو حیات مسجد امام راه میرفت و نمازشو میخوند، ذکراشو 300 تاشو میذاشت تو مسیر و رفت آمد و اینا. و روزی هم 20 تا کتاب استخاره ای میخوند. کتاب میذاشت دورش، هر کدومم که یه تیکه میخوند. خونش میرفتی میگم یه کتاب تو کتابخونه بردار. اول پرسید چی میخونی؟ مثلا طلبه میگه مکاسب میخونم. میگم اون کتاب بردار بیا ببینم. میرفتی سوال کنی مثلا چیزی، میگم کتاب اول واکن بخونم. میرفتی مثلا میگفت درس خارج، میگم امروز استاد چی گفت، چه مطلبی رو اثبات کرد چه مطلبی رو رد کرد. آقا من سوال بپرسیم. یه روحیات عجیبی داشت، آدم خیلی جالبی بود، آدم دقیقی هم بود. خیلی هم مطلب ایشون منبراش پر مطلب بود. به نظرم 60 سال ایشون هر شب منبر رفته بود دیگه. 60 سال هر شب منبر میرفت. ماه رمضان هم باز جدا، ماه رمضان منبر میرفت، خانوما پای منبرش نبودن دیگه، حرفای مردونهش اونجا میزد. اون که دیگه قوقایی بود اونجا که میرفت اون شبستان بغلیه. من مرده اون صحبتای ماه رمضانش بودم خودم. جمع دیگه، جمع خاص ایشون هم میگم خانوما که نیستن بذارینم برات بگم. ایشون میفهمود که یه آقای بود تو قوم مربوط به حسین خاله. من نفهمیدم حسین خاله اون خالش ماجراش چیه. بعد که ایشون از حسین خاله ماجرا زیاد تعریف میکرد که آدم مؤمنی بوده. میگه حسین خاله پدرش از دنیا رفته بود، 30 سالی بود که از دنیا رفته بود. بعد یه شب برای اینا مهمون اومده بود و اون مهمون دو تا بچه کوچیک داشت. یه بچه داشته شیر میخوره، یکی خواب بوده. اینا تو حیات خوابیده بودن، حسینم تو مثلا دراز کشید. میگه اون بچه بزرگتره از خواب پرید و برگشت گفتش که مامان آب میخوام. اینم گفت بابا جان دارم بچه شیر میدم، نمیتونم، من پاشم گریه میکنه بعد خواب میشه. اینم گفت مامان آب میخوام. این مادر برمیگره به حسین خاله میگه که حسین آقا زحمتت نمیشه یه لیوان آب بدی به این بچه؟ میگه اونم رفت یه لیوان آب ریخت و آورد داد به این بچه. اینم یه کلمه برگشت گفت خدا بابا تو بیامرزه. آیت الله سید محمد علی روحانی استای استخاره و تعبیر خواب بود. من مثل ایشون تو تعبیر خواب ندیدم. عجیب بود. خوابو نصفه تعریف میکنی، نصفه دیگه که نمیگفتی بهت میگفت. گفت اینا رو هم دیدی، چرا داری مخفی میکنی؟ اونم که دیدی اینجوری نبوده، اون بوده، اشتباه دیدی. اینجوری بود. ایشون این خوابو تعریف میکنه. میفرمود که شب رفت و شب همونجوری که خوابید، خواب دید یه بیابون وسیع رو. یه تو این بیابون طوفان شد، از هر گوشه بیابون یه تیکه خاک بلند شد، اینا به هم چسبید، یه بدن رو شکل داد، بدنه جمع شد صورت شدید باباشه. گفت از تمام این 30 سالی که باباش از دنیا رفته خواب باباشو ندیده بود. به باباش گفتش که بابا من 30 سال دوست دارم خواب تو رو ببینم، چی شد امشب به خواب اومدی؟ گفت پسر جان امشب یه دعایی برای من گرفتی، بعد 30 سال آزاد شدم. همین یه کلمه ای که این گفت خدا بابا تو بیامرزه در این آبی که دادی به بچه، اون یه کلمه که گفت من رها شدم، تونستم بیام بخوابم. بعد گفت من یه بدهی به مش فلان دارم که اینو تو فلان دفتر فلان جا نوشتم، اونو بردار بخون، برو این بدهی منو به فلانی بده. که اینم بیدار میشه و میرم دفتر باز میکنم، اینم همونجا همچین چیزی نوشته و میرم بدهی رم حساب میکنم. این یه کلمه دعا اینه آثار داره. یک کلمه. مرحوم آیت الله خزعلی فرموده بود که من جایی میخواستم دراز بکشم، پامو دراز کردم، عکس امام خمینی زیر پامه، به احترام امام پامو جمع کردم. حالا این تو ذهنمه، شاید یکم جا به جا بشه مطلب، چون من خیلی سال پیشه این که تو ذهنمه. میگه پامو جمع کردم و خوابیدم، خواب امامو دیدم، امام خمینی رحمت الله علیه. امام خمینی فهمیدم بابت این ادبی که کردی میخوام یه نکته بهت بگم، که این نکته من حضرت زهرا سلام الله علیها شو فهمیده بود که مثلا اونی که تو ذهنمه اینه که توسل به حضرت زهرا شاه کلیده و تو هر ماجرایی که گرفتار شدی توسل به حضرت زهرا کن. یه پا جمع کرد در برعکس امام خمینی. یعنی ایناستا، یه کلمه گویی ابراز محبت، گویی به یه سید به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها، آدم به یک سید یک کلمه خوب میگه، یه محبتی میکنه. اینو گفتم یه وقت دیگه، مرحوم آیت الله سید عبدالله جعفری که از علمای بزرگ بود، از علمای اهل دل، از شاهدان عرفانی علامه طباطبایی بود، ما ایشون رو زیارت کرده بودیم. منزل ما تو قم نزدیک منزل ایشون بود، تو یه خیابون بود و ماجراها داشت. رحلت ایشون ماجراها داشت، بعد رحلت ایشون ماجراها داشت. موقع رحلتش خواب پیغمبر اکرم دیده بود، هی تو خونه قدم میزد، میگفت من میخوام دنیا برم، و میگفت یه خانواده دیدم خوشحال شد و گفت که الان جدم رسول الله رو دیدم، من در آغوش گرفت و همون که سید بیا پیش من، گفت من دیگه امروز از دنیا میرم و همین هم شد دنیا رفت. ما کنار جسد مطهر ایشون بودیم موقع غسل ایشون. ایشون شاید علامه طباطبایی بود، جلسات خصوصی علامه 3-4 نفر هم بیشتر نبودن، کسی هم خبر نداشت. یه وقت مشهد میومده، تو اتوبوس بوده و بعد توی این اتوبوس ایشون خوابش میبره، یه شیخ جوانی هم طلبه‌ای کنار ایشون نشسته بود. اسد عبدالله که خوابش میبره سرش میاد رو شونه این شیخ جوان. خودم یه جوریش میشه دیگه، یکی کلش رو گذاشته رو شونه شما، یه حس بدی داره دیگه، آدم احساس میکنه طرف پوله یه مثلا سرویس رو داده، دو تا سرویس داره استفاده میکنه، همچین حسایی. حالا اینم بگم دیگه، رفتیم توی مودش بگم و بعد جمعش کنیم. میگفتش که طرف تو اتوبوس هی دیدن میره صندلی 20 میاد صندلی 4، از سرش تا بهش گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت خدا لعنت کنون که من گفت دو تا صندلی بگیر شب راحت بخوابی. دو تا صندلی با فاصله گرفته بود، صندلی بغل هم برمیشه. خلاصه اینم من خدا گفتم آقا پول یه صندلی دادن، دو تا صندلی داره استفاده می‌کنه، سرش بشونه ما بشه، خیلی یه جوری شده بود. حس بدی داشت. میگه من تعامل کردم، گفتم اینا اینجاشو داشته باش قشنگ. گفت که گفتم این سیده اولاد حضرت زهراست، به احترام حضرت زهرا بذار سرش بشه. ما کاری ندیم که این سیدم بخوابه. اینم این شیخ هم کم کم خودش خوابش میگیره. خوابش میبره، امام رضا علیه السلام در خواب میبینه. امام رضا علیه السلام در خواب میبینه. داشته باش من. ادب ببین. به احترام سید بودنش، مسیر مشهدم بود. امام رضا علیه السلام تو خواب بهش میگن که این سیدی که سرش روشونه توه یه جلسه عرفانی هست در قم خصوصیه. بیدار که شدی بهش بگو ببرت تو اون جلسه. اینم مفت و مجانی علامه طباطبایی گیرش میاد. خب بیدار میشه میگه سید جلسه عرفانی کجا میرید؟ قم. اون رنگش میپره. میگه ولکن آقا این حرفا چیه؟ میگه هیچ چیز پیش من شلنگ تخته ننداز، امام رضا بهم گفته. همینج مفت و مجانی. علامه طباطبایی که شاگردای مثل شهید مطهری خبر نداشتن که علامه طباطبایی جلسه خصوصی عرفانی داره. دیگه این خیلی ظرف سنگینی زدم. اینا خبر نداشتن جلسه این شکلی داره. این آقا فهمیده بود. یه ادب یه احترام به حضرت زهرا، به ذریه حضرت زهرا. که یک کلمه. مرحوم طیب عاقبت به خیر شد. بعدن بهش گفتن که تو بیا خیابون آتیش بزن، بگو خمینی منو فرستاده. گفت من به سید اولاد پیغمبر تهمت نمیزنم. گرفتن کشتنش. امام خمینی توی درس اومده بودن، این تو اسناد ساواکه، گفته بودن که طیب از دنیا رفت 50 سال نماز قضا داره. بین شاگرداشون تقسیم کرده بودن، شاگردای مجتهد حضرت امام این 50 سال نماز رو به عهده گرفته بودن بخونن. این یه بخشش بود. یکی از اساتید به من میفهمود که من شدیدترین حالات عرفانی وقتی که میرم کنار قبر طیب، حرم از عبدالعظیم دفنه ایشون، میگه هیچ جا اثری که برای من داره مثل قبر طیب نیست. اینجا که میام خلع روح میشم. دیگه راه چیزای عجیب و غریب. قبر عجیب و غریب است، قبر طیب آثار عجیب و غریب. یه احترام به حضرت زهرا، یه احترام به ذریه حضرت زهرا. مرحوم آیت الله سیبوی تو تهران معروف بود. سید اگه وارد جلسه میشد بالا منبر بلند میشد. دیگه مثل ایشون دیگه که من ندیده بودم. من ایشون رو از نزدیک زیارت نکرده بودم. شوهرخاله مادر ما که شوهرخاله هم مادر ما هم پدر ما، ایشون سیده تو خیام گرگان تهران نونوایی داشت. میگه آیه سیبوی منبر که میومد میگفت گاهی ترک موتور بود داشت میرفت، منو که رو خیام میدید ترک موتور پیاده میشد سلام میکرد سوار موتور میشد میرفت. میگفت تو سیدی به احترام جدت. بالا منبر میومد پایین بلند میشد سلام میداد، خیلی احترام سادات بعضی عجیب غریب و برکات. یاد وقت نیست، لازم بود یه 5 شب من فقط همون احترام به سادات و فضیلت سادات صحبت بکنم، معطلتون نکنم. آقا همه احترام سادات بینه که اینا بچه حضرت زهرا. بعد دست اینا رو بوسید، جلو پای اینا بلند شد، با اینا بد صحبت نکرد. سادات که جای خود دارن. امام صادق فهموندن چند وقت ازت خبری نیست. که آقا بچه دار شدم به لطف خدا. حضرت فهموندن چرا پکری؟ که آقا خدا بهم دختر داده. حضرت فهموندن ناراحتی نداره که، دخترم خیلی خوبه. اسمشو چی گذاشتی؟ گفتم آقا اسمشو گذاشتم فاطمه. میگه اینه که گفتم نم بغض امام صادق علیه السلام ترکید. حضرت چند بار فهمدن فاطمه فاطمه فاطمه. فهمدن حالا که اسمشو فاطمه گذاشتی یه وقت سرش داد نزنی ها. یه وقتی هم روش دست بلند نکنی ها. بهش توهین نکنی ها. این اسم حرمت داره. این اسم قداست داره. میخوام بگم سادات که جای خود، اسم فاطمه زهرا حرمت داره، قداست داره. این همنام یه خانم بزرگیه. آخه آماده ای نمیخواد من مقدمه چینه کنم. اومدن پشت در هیزم آوردن آتیش بزنن، داد زد گفت اگه علی نیاد بیرون خونه رو با اهلش آتیش میزنم. یکی از اینایی که کنارش بود گفت ان فیها فاطمه، گفتی خونه رو با اهلش آتیش میزنم، تو این خونه فاطمه است دا. گو هر کی میخواد باشه باشه، من این خونه رو آتیش میزنم. بعد تو نامه‌ای که نوشته برای معاویه میگه معاویه در رو که آتیش زدم یهو دیدم صدای فاطمه پشت در میاد. هرچی که اینه نسبت به علی داشتم اونجا اومد بالا. گفتم این عقده رو باید من سر فاطمه خالی کنم. لا اله الا این عین متنیه که تو این نامه که بعداً منتشر شد به معاویه نوشته، میگه هر آنچه از قدرت داشتم، اول احقاد خیبریه و بدریه یادم اومد، کینه های از علی، حسادت های به علی، علی کجاها ما رو رسوا کرده بود، لشکری که از کفار قلع و غم کرده بود، همه اینا یاد من اومد، حسودی ها جوشید، گفتم اینجا باید تلافی کنم، هرچه در توان داشتم، هرچه زور داشتم، هرچی بغض داشتم جمع کردم سر پا. با این لگد به در کوبیدم. یا صاحب الزمان، نمیخوام اذیتتون کنم، خدا شاهد اصلا نمیدونم چرا روزه امشب این ور رفت، من جای دیگه میخواستم برم، یهو روزه چرخید این طرفی. میگه صدای فاطمه بین در و دیوار که اومد، در رو بیشتر فشار دادم. بذار از این روزه رد بشیم. روزه رو سادش نمی کنم، روزه سنگینه، نمیشم سادش کرد. من با کنایه میگم براتون، شما مردید، شیعه اید، قیورید، نجیبید، اذیت هم میشی از این روزه، میدونم، ببخشید دیگه. الان بین من و شما اگه کسی مادرش باردار باشه، میره به رفیقاش بگه مادر من بارداره؟ نمیگه. همسرش باردار باشه، رفیق صمیمیش تا وقتی بچه به دنیا نیاد نمیفهمه. اگه پیش رفیق شما خانومت بیاد، یه جوری میاد رفیق نفهمه که او بارداره، چادرشو یه جوری جلو میندازه، یه جوری رفت و آمد میکنه. مادر ما فاطمه زهرا از همه زنهای دنیا نجیبتر بود. آخه بین در و دیوار میخواست فزر و صدا بزنه، خیلی نجیبانه صدا زد، نه اینکه 40 تا نامحرم پشت در بودن، 40 تا نامحرم داشتن رد می شدن، لذا نگفت فز بیا محسنم و کشتن، اینجوری نگفت، داد زد یا فزت و خزینی، فز به دادم برس. بقیه شو دیگه من فقط میگم، ترجمه میکنم، تو امشب با این روزه بسوز، دادم نزدی اشکال نداره، تا عمق وجودت بسوزه. کد داد به فزه که وضع من چیه، گفت لقد قتل ما فی احشای، یه چیزی درونم بود که مرد. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عندك.